شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
دوستان عزیز، وقت آن رسیده که گوش بسپاریم به صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه، جناب آقای هاشمی ارزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوبان همسفر در وادی نور قرآن. بحث ما در باره و موضوعی اسامی و صفات قرآن کریم در خود قرآن بود. یکی از اسامی و صفاتی را که قرآن کریم برای خود بیان فرموده است، خاتم است. ما می دانیم که رسالت حضرت ختم مرتبت با عنوان آخرین رسالت آسمانی در قرآن کریم معرفی شده است و به باور همه مسلمانان حضرت ختم مرتبت آخرین فرستاده است که از جانب خداوند برای هدایت بشر مبعوث به رسالت شد. اگر رسالت حضرت و نبوت ایشان به عنوان رسالت خاتم و نبوت خاتم باشد، طبیعی است که کتاب او نیز کتاب خاتم است و پس از آن کتاب آسمانی برای بشر نازل نمی شود، زیرا که کتاب آسمانی را باید پیامبری فرا بگیرد و اگر پیامبری و رسولی پس از رسول خاتم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث به رسالت نمی شود، پس مشخص و پیداست که کتاب دیگری بعد از قرآن نازل نمی شود و نخواهد شد. خود این می تواند برای ما صفت خاتم را پدید بیاورد و برای قرآن از نظر عقلی ما می توانیم نام خاتم و صفت خاتم را نسبت بدهیم. کتاب خاتم، کتابی که پایان بخشی کتابهای آسمانی و پس از آن کتاب دیگری نازل نمی شود، مهر پایانی خورده است بر نزول کتابهای آسمانی بعد از نزول قرآن بر بشریت و بر رسول خاتم. این استدلال عقلی است، البته متکی بر یک باوری قطعی و بر یک باوری که در نزد همه مسلمانان مسلم است و اون این که حضرت رسول ختم مرتبت خود رسول خاتم است. اگر رسول خاتم است، پس لازمه اون این است که کتاب او نیز کتاب خاتم باشد و پایان بخش کتابهای آسمانی. بدین ترتیب ما صفت خاتم و نام خاتم را برای قرآن کریم با استدلال عقلی از خاتمیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به دست می آوریم. علاوه بر این استدلال عقلی که می تواند برای ما ثابت کند صفت خاتم و نام خاتم را برای قرآن کریم، آیاتی در خود قرآن کریم وجود دارد که تصریح می کند و یا مفاد و مفهوم اون آیات شریفه خاتمیت قرآن کریم است. ما این آیات را یکی پس از دیگری در برنامه و برنامه های بعدی در محضر شما خوبان توضیح خواهیم داد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجانی محمد. اللهم صل محمد وآل محمد. اللهم
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم از رادیو دری. تشکر و سپاس که با ما همراه بودین. اگر از طریق سایت میخواین شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. بدرود.
رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن
يا رحمن ساعدني يا
رحمن
اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا محمد عن جبريل من رب العرش دليل ذي العالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدى أبدا وأمان
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن
يا رحمن
اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي
در خدمت شما خوبان هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. اکنون دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند سلام بر شما، وقتتان بخیر. برنامه این هفته مجموعه رازهای زندگی تقدیم شما عزیزان میکنیم. در این برنامه در ادامه مبحث هفته گذشته، اصول و مبانی چگونگی ارتباط با کودکان را دنبال میکنیم. امیدواریم که مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد. روانشناسان میگویند یکی از اساسی ترین نیازهای انسان پس از نیازهای اولیه زیستی مثل آب و غذا نیاز به محبت است. این نیاز ثابت آنجا اهمیت دارد که اگر تأمین نشود، ابعاد گوناگون زندگی انسان را تحت تأثیر قرار میدهد. نیاز به محبت در کودکان شدیدتر است و پاسخگویی سنجیده به آن اساس و پایه تربیت صحیح است. مهربانی به کودک، آرامش روانی، امنیت خاطر، اتکای به نفس و اعتماد به والدین را در پی دارد. عدم محبت نیز و فروپاشی آرامش روانی، بی‌اعتمادی به خود و دیگران و احساس حقارت و حتی بیماری‌های جسمی و انحرافات اجتماعی می‌انجامد. خانواده مطلوب در سبک زندگی اسلامی خانواده‌ای است که اعضای آن با یکدیگر روابطی محبت آمیز داشته باشند. اولیای دین به گونه‌های مختلفی سعی کردند اعضای خانواده را تشویق کنند تا روابطی از روی عشق و صمیمیت با یکدیگر داشته باشند. در همین راستا امام صادق علیه السلام یکی از عوامل جلب رحمت الهی را محبت فراوان به فرزند می‌داند و می‌فرماید خدای تعالی حتما به مردی که فرزندش را خیلی دوست دارد ترحم و لطف خواهد کرد. هرچند در محیط خانواده عشق و محبت اعضا به یکدیگر بسیار مورد سفارش قرار گرفته، اما همواره باید مواظب بود که عدالت و انصاف در برخورد با اعضای خانواده فدای مهر و محبت نشود. به عنوان مثال، روابط محبت آمیز والدین با فرزندان اگر بخواهد خارج از چارچوب عدالت باشد، ممکن است پیامدهایشون حسادت، خودکمبینی، ضعف شخصیتی، احساس درماندگی، قطع ارتباط با والدین و کینه‌توزی را در برخی از فرزندان به همراه داشته باشد. حتی رفتار تبعیض‌آمیز با فرزندان ممکن است در آینده اساس خانواده را با مشکل مواجه کند. به همین دلیل پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که دید مردی یکی از فرزندان خود را بوسید و دیگری را نبوسید، با او اعتراض کرده و فرمودند چرا میان آنان به تساوی برخورد نمی‌کنی؟ آن حضرت در سخنی دیگر با مسلمانان چنین توصیه می کنند: میان فرزندان خود به عدالت رفتار کنید، همان گونه که دوست دارید در نیکی و لطف با شما به عدالت رفتار کنند. قانون خانواده بایستی محیطی جذاب و شیرین باشد تا بهترین لحظات زندگی اعضا در فضای گرم و صمیمی خانواده بگذرد. خانواده به عنوان محیط طبیعی رشد جسمانی، عاطفی و اجتماعی فرزندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. وجود فضای آرامش و اطمینان خاطر در خانواده و حسن معاشرت والدین به سلامتی روانی فرزندان کمک می‌کند و زمینه اجتماعی شدن را در آنها فراهم می‌نماید. نوع رابطه‌ای که کودک در محیط خانواده با والدین برقرار می‌کند، زیربنای روابط بعدی او با دوستان و سایرین خواهد بود. غالباً نگرش‌ها و رفتارهای خوشایند و یا ناخوشایند نسبت به پدیده‌های مختلف از خانه سرچشمه می‌گیرد. امام محمد غزالی در کتاب کیمیای سعادت آورده است: بدان که کودک امانتی در دست پدر و مادر است و دل پاک وی چون گوهری نفیس است، چون موم نقش‌پذیر است و چون زمینی پاک است که هر بذری در وی می روید. اگر بذر خیر در آن بنشانی، به سعادت دین و دنیا می رسد و پدر و مادر و استاد در ثوابان شریکند، و اگر برخلاف این باشد بدبخت می شود و در هر چه بر سر او آید ایشان شریک هستند. از نکات مهم در محبت به کودکان این است که تنها به دوست داشتن در دل بسنده نکنیم، زیرا محبت هنگامی مؤثر و مفید خواهد بود که آن را ابراز کنیم و کودک را از علاقه خود به او آگاه سازیم. امام علی علیه السلام در نامه‌ای به فرزندشان امام حسن مجتبی علیه السلام محبت خود را به ایشان چنین ابراز می‌کند: من تو را قسمتی از خود بلکه تمام خود یافتم، به گونه ای که اگر چیزی بر تو وارد شود گویی بر من وارد شده است، و اگر مرگ به سراغ تو آید چنان است که به سراغ من آمده است. از این رو این نامه را به تو نوشتم تا محبتم را برایت بیان کرده باشم. ابراز عواطف مثبت از مبانی مهم ارتباط والدین با فرزندان است. حالت عاطفی ما در هر لحظه بر درک، تصمیم گیری و قضاوت‌های ما مؤثر است. ابراز عواطف مثبت و خوشایند والدین در برخورد با فرزندان بین آنها دوستی و علاقه پدید می آورد و یا آن را افزایش می دهد. در نتیجه بر استحکام روابط والدین با فرزندان می افزاید. کارشناس آقای حیدری:
اگر ما بخواهیم یک نسل خوبی رو که ناظر به یک زندگی عزتمندانه و سعادتمندانه باشد برای آینده تربیت بکنیم، یکی از اون شاخصه‌ها خانواده دوستیه. اگر ما بخواهیم فرزندانمون رو خانواده دوست تربیت بکنیم، باید روابط همسران در محیط خانه یک روابط خوب و صمیمی باشد. اما یکی از موضوعاتی که در مدل و سبک زندگی غربی به او بی توجهی می شود و در صدد سرایت یک همچون مدل هایی به زندگی های ما هم هستن، بی توجهی فرزندان به والدین است. یعنی شما امروز وقتی یک دورنمایی رو از نظام زندگی در غرب میبینید، ببینیم به گونه ای داره عمل میشود که فرزندان وابستگی عاطفی و حتی مالی کمتری به خانواده داشته باشن. ولی در فرهنگ اسلامی و تمدن اسلامی میبینیم که یک رابطه دو سویه بین والدین و فرزندان و فرزندان و والدین در همه ابعاد حمایتی شکل میگیره. یعنی شما قانون ارث در اسلام یکی از نوعهای توجه والدین به فرزندانشونه. اما اون چیزی که امشب من میخوام به اون اشاره بکنم، اون رابطه عاطفی و سرشار از محبت و احترامی است که فرزندان باید برای والدین خودشون قائل باشن. در روایات ما و آیات الهی میبینیم در این زمینه یک توجه عمیقی به احترام گذاری فرزندان به والدین شده است. من چند روایتی رو میخوام عرض بکنم، ولی قبلش بد نیست به یک ماجرای اشاره بکنم که این رابطه حتی پس از مرگ هم باید برقرار باشه. یعنی وقتی پدر و مادری از دنیا میروند، فرزندان باید اونها توجه ویژه‌ای داشته باشن. حضرت آیت الله عبدالله جعفری رضوان الله تعالی علیه که شاگردان مرحوم علامه طباطبایی، در احوالات ایشون هستش که هفته یک روز برای زیارت قبر مادرشان می رفتن و روز بعد برای زیارت قبر پدر. یعنی هفته دو روز رو وقت گذاشته بودن برای زیارت قبر پدر و مادر. یه موقع شاگرد ایشون میگه هوای سردی در شهر حاکم بود. من دیدم باز ایشون تقید به زیارت والدینشون دارن، کولت سنم داشتن، به سختی میرفتن تا قبرستان. یه موقعی به ایشون عرض کردم آقا دیگه شما با این سن بالاتون شاید خیلی لازم نباشه خودتون رو به زحمت بندازید برای رفتن و زیارت قبر پدر و مادر. ایشون یه جمله ای رو میگن به من فرمودن، ایشون فرمودن که پدر و مادر انسان بعد از مرگشون بیشتر از زمان حیاتشون به ما نیازمندن. ما باید بیشتر به پدر و مادری که از دنیا رفتن توجه کنیم.
برخی از روانشناسان توجه عاطفی مثبت و بی‌قید و شرط به فرزند را اساس رابطه با او می‌دانند و طبق نظر آنها انسان از کودکی نیازمند چنین توجهی است. معمولاً توجه عاطفی والدین با گذشت زمان مشروط می‌شود. در این صورت این تلقی در کودک شکل می‌گیرد که گویا از سوی والدینش مورد بی‌مهری قرار گرفته است. روانشناسان و جامعه شناسان در بررسی علل کجروی فرزندان به عوامل متعددی از جمله کمبود روابط گرم و محبت‌آمیز و نیز عدم حمایت که از مصادیق عواطف منفی اشاره کردند. در آموزه‌های اسلام بر لزوم ابراز عواطف خوشایند تأکید شده است. گفتگوی مهربانانه و دلسوزانه با فرزندان، نگاه محبت‌آمیز با آنان، ارتباطات غیر کلامی مثل بوسیدن و نوازش فرزندان و مقتضای سنشان از جمله نشانه‌های ابراز عواطف مثبت هستند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این باره می‌فرمایند هر کس فرزندش را ببوسد خداوند برای او پاداشی نیکو می‌نویسد و کسی که فرزند خود را خوشحال کند خداوند متعال او را در قیامت خوشنود خواهد کرد. ارتباطات غیر کلامی شکل دیگری از ارتباطات و تبادل نظر با دیگران است. والدین یا فرزندان گاهی افکار، نگرش‌ها و مقاصد خود را از طریق حرکات چهره، طرز نگاه و یا رفتارهای غیر کلامی به طرف مقابل منتقل می‌کنند. رفتار غیر کلامی بعضاً مؤثرتر از سخن گفتن است. نیاز به درک ارتباط غیر کلامی به ویژه در کار کردن با کودکان از اهمیتی خاص برخوردار است، زیرا کودکان هنوز پیچیدگی ها و رموز ارتباطات کلامی را به خوبی نمی دانند و بدون شک برای ایجاد و رشد و ارتباط مؤثر و مطلوب با فرزندان باید هنرمندانه از ارتباطات غیر کلامی بهره جست. یکی دیگر از مبانی مهم در ارتباط با فرزند این است که به او اجازه دهیم تا نظرات و تصمیمات خیش را بیان کند. این مسئله مستلزم آن است که برای فرزند حق اشتباه کردن قائل شویم، مگر در مواردی که این اشتباه برای خود او و یا دیگران خطرناک است. والدین قبل از هر چیز باید یک شنونده خوب باشند تا بتوانند کمک و راهنمایی لازم را به فرزند خود ارائه کنند. فرزندان نیاز دارند با تمام وجود احساس کنند که مورد عشق و علاقه و پذیرش والدین هستند، هرچند که در مواردی رفتارشان از نظر والدین مطلوب نباشد. فرزندان پیش از آن که آمادگی شنیدن سخنان ما را داشته باشند، باید احساس کنند که سخنانشان را میشنویم و پیش از آن که افکار، احساسات و نیازهایشان را بیان کنند، باید به این نتیجه برسند که آنها را درک میکنیم. مسائل و نیازهای فرزندان را میتوان فرصتی برای احیای روابط و مناسبات خود با آنها تلقی کرد. دکتر غلامعلی افروز، روانشناس ایرانی، میگوید کودک حق دارد در کانون پرمهر خانواده، در پرتو وجود والدین، از غنیترین محبت‌ها و بیشترین نشاط و احساس رضایتمندی برخوردار باشد. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند فرزند در نخستین 7 سال حیات خود محبت پذیر است، در 7 سال دوم آموزش پذیر و در 7 سال سوم مشورت پذیر است. دوران خاص محبت پذیری کودکان زمانی است که پایه‌های استوار شخصیت آنان بنا می‌شود. کودکان دوست دارند این دوران را با نشاط فراوان بگذرانند. کودک حق دارد از احترام و تکریم شخصیت برخوردار شود. آنها دوست دارند مورد توجه و احترام دیگران قرار بگیرند. به همین دلیل تکریم شخصیت کودکان یکی از وظایف مهم و مسئولیت‌های خطیر پدران و مادران است. عزیزان همراه، و پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. سپاس که با ما و برنامه خودتان همراه بودید. تا فرصت و مجالی دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
شنونده های گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک نوبت میرسد به علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی. این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیم این عزیزان میشود.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
همه چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
خیلی یک
پیاله چای
قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پشت پرده اتفاقات، قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
پدر جان، می توانم سخنی بگویم؟
البته فرزندم، من و مادرت میشنویم.
من میخواستم پیشنهاد کنم که خیمه ایمان را ببریم نزدیک خیمه دیگران.
بله، به نظر من هم اگه به دیگران نزدیک باشیم خیلی بهتر از من.
شما چنان از دوری خیمه ما با دیگران صحبت میکنید که گویا فرسنگ ها فاصله داریم، حالان که چنین نیست.
پدر جان، واقعیت است، بپذیریم. خیمه ما جدا از خیمه دیگران هست، باید بپذیریم.
درست است، اما روزها که همه به صحرا می روند، پس نزدیک یا دور بودن خیمه ها چندان فرقی نمی کند. شبها هم که خودمان هستیم، نکند که می ترسی فرزندم؟
می بینی مادر جان پدر چگونه با من سخن می گوید؟
مرد، فرزندمان درست می گوید. به هر حال ما دو روز دیگر می خواهیم برای دلبندمان زن بستانیم. خوب است که نزدیک دیگران باشیم، تنها بودن فایده ای ندارد.
خب چرا در لفافه سخن میگویید؟ اکنون دلیل اصرار فرزندمون را دانستم.
پدر جان خیر، این سخنها نیست، من برای امنیت بیشتر میگویم و الا هر طور که شما صلاح میدانید. گفتم که این فقط یک پیشنهاد است، هر طور که شما عمل کردید میپذیرم.
میدانم فرزندم، مزاح کردم، حق با مادرت هست، کم کم باید به فکر باشیم.
آری، من به فکر هستم مرد. اتفاقا دختری را هم زیر نظر دارم که اگر فرزندمان هم بپسندد کار تمام است.
به به، خیر است انشالله.
آوردند که در گذشته های بسیار دور در میان قوم بنی اسرائیل خانواده چادرنشینی زندگی می کردند. آنها زندگی ساده‌ای داشتند و کار اصلیشان هم دامداری بود. آنها تعدادی گوسفند، یک سگ گله، خروس و یک الاغ داشتند. خروس بامدادان با صدای خود آنها را بیدار می کرد. سگ گله از گلهشان محافظت میکرد و چهارپا هم برای حمل بار و سواری و کارشان میامد. چادرانها با چادر دیگر چادر نشینان که تعدادشان زیاد هم نبود فاصله داشت و جدا افتاده بود. یک شب نیمه های شب صدای سگشان بلند شد، اما بسیار زود خاموش شد. آن روز صبح دیرتر از حد معمول از خواب بیدار شدند. آفتاب همه جا را گرفته بود.
چی شده است؟ خدایا، آفتاب بالا آمده است.
حق با توست مرد، عجیب نیست که ما...
مادر جان، پدر جان، مادر جان،
فرزندمون چه؟
سلام فرزندم، چی شده است؟
صبحتان بخیر باشد.
صبح بخیر فرزندم.
صبح تو بخیر دل بنده. چه شده است؟
اتفاق بدی افتاده است.
چه میگویی؟ از چه اتفاق حرف میزنی؟
میدانید نیمه های شب صدای سگمان بلند شد.
خوب،
من خیلی خسته بودم، زمین این که صدا هم قطع شد.
یعنی چی؟ من نمیدانم، آیا برای سگمان اتفاق افتاده است؟
برای سگمان خیر مادر، برای خروسمان. خروسمان را روباه برده است.
پس به همین خاطر است که امروز خواب ماندی.
شاید همین گونه است که میگویید پدر جان.
ای وای دل غافل، حق با توست مرد. هر روز با بانک که خروسمان بیدار می شدیم، ولی امروز صدایی از خروسمان نیامد. خواب ماندیم، آفتابم که بیرون زده است.
مادر، من قطرهای خون و پروبال خروسمان را تا دامن صحرا دنبال کردم، گویا از سگمان هم کاری ساخته نبوده است.
فرزندم، خودت را ناراحت نکن، اتفاقی است که پیش آمده است. حتما خیری در آن بوده است.
پدر جان، از چه سخن میگویید؟ و گمانم حرف ما را متوجه نشدید. خروس من را روبا برد. چه خیری پدر جان، چه خیری؟
مرد، فرزندمان راست میگوید. چه خیری؟ تو از چه خیری صحبت میکنی؟ فرزندمان میگوید خروس نازنینمان از دستمان رفته.
آری.
و تو میگویی که در این اتفاق خیری بوده است؟ آیا
من شنیدم که خروسمان را برده است و از دست سگمان هم کار ساخته نبود.
خب،
اما هیچ کاری در زندگی به حکمت نیست. گاهی باید صبور باشیم تا زمان به ما بفهماند که چه حکمتی در کار است.
باز هم که همان سخن خود را تکرار کردید. صحبت از حکمت و خیر. واقعاً که
کجا میروی فرزنده؟
مرد، فرزندمان حق دارد. ما با صدای آن خروس عادت کرده بودیم. حال صبح ها چگونه بیدار شویم؟ مثل امروز خواب بمانیم؟
هی چی بگویم؟ یعنی اگر خروس نباشد نمیتوان به موقع بیدار شد؟ وانگهی اتفاقی است که افتاده. افسوس خوردن خروس را به ما باز نمیگرداند.
چند روز بعد اتفاق دیگری افتاد، یک اتفاق بسیار غیر منتظره. زن و مرد با فریاد جوانشان از خواب بیدار شده و بیرون از خیمه رفتند.
چی شده است فرزنده؟
ای وای
چی شده؟
پدر جان، بدتر از این نمی شود. خود نظاره کنید، می بینید که
این سگ زبان بسته چرا با این روز افتاده است فرزندم؟ این را چه شده است؟
مرده است؟
آری پدر جان، سگ با وفای من مرده است.
ای وای،
حال شما بگویید چگونه گوسفندان را به صحرا ببریم؟
فرزندم، اتفاق است که افتاده، لابد خیر و حکمتی در آن نهفته است.
پدر جان، این چه سخنی است که میگویید؟ هر اتفاقی که میافتد میگویید که خیر و حکمتی در آن نهفته است. من به شما میگویم که چه حکمتی در این اتفاق است. زین پس سگی نیست که از گوسفندانمان در مقابل خطر محافظت کند. همین.
آرام
شما
باش
خود
فرزندم.
دانید به حکمتی که از آن صحبت میکنید.
فرزندم کمی آرام باش، در اولین فرصت یک سگ گله دیگر خواهیم یافت. حال بهتر است که لاشه این زبان بسته را به گوشه برده و زیر خاک کنیم تا بوی بد آن همه جا را نگرفته.
ای وای سگ بیچاره.
فرزندم.
بله پدر.
چرا استاده ای؟ هرچه زودتر این لاشه را از اینجا دور کن.
پدر جان، باور کن این سگ گله را بسیار دوست داشتم. حافظ جان گوسفندان من بود. حال میبینم که بی جان افتاده است بر زمین.
فرزندم حق دارد. سگ با وفایی بود.
آری براستی با وفا بود.
میدانم زیاد با او گرفته بودیم.
میدانم سگ خوبی بود، با وفا بود. به هر حال اتفاقی است که افتاده، نمیشود کاری کرد.
باشد، همینک میروم و این سگ با وفا را زیر خاک میکنم.
چند روز بعد
Thank you.
مادر جان.
پدر جان.
سلام.
سلام فرزندم.
سلام پسرم. خوش آمدی فرزندم. بیا بشین تا برایت جام شیر تازه بدهم که خستگی و تشنگی از تنت بیرون کند.
سپاسگزارم. سپاسگزارم مادر جان. راستی پدر جان. پدر جان با شما هستم.
بله فرزندم.
من هرچی گشتم الاغ من را پیدا نکردم. آن را به کسی امانت داده اید؟
خیر، چرا میپرسی؟ هم اکنون بیرون خیمه است.
پدر جان من لحظات پیش گفتم بیرون خیمه؟ اما بیرون خیمه که چیزی نیست. گشتم الاغی نبود.
شاید زبان بسته برای خوردن خار و خوشاک کمی دور شده است.
چه میگوی پدر جان؟ من هم اکنون از صحرا میایم. اثری از الاغ ما نیست. اگر می بود، اگر الاغی آنجا به گشت و گذار می بود، حتما آن را می دیدم.
فرزندم تو هنوز نشسته ای؟ بیا این هم شیر، گوارای وجودت. بنوش دل بنده.
سپاس گذارم مادر.
بنوش که خستگی از تنت
بیرون. بنوش فرزندم، بنوش.
داغ از فرزندم.
باشه باشه.
قدر معتاد باش
فرزندم.
بله پدر.
می دانم که خسته ای، اما غروب شده و به زودی هوا تاریک می شود. من گمان می کنم که این زبان بسته خیلی از خیمه دور شده است. به دنبالش برو تا هوا تاریک نشده او را برگردان.
از چه سخن می گویی مرد؟ از چه سخن می گویی؟
مادر جان الاغ ما نیست.
چه؟ چه شنیدم؟ آن از سگ من. آن هم از خروس من. این هم از الاغ من. تو گفتی الاغ ما نیست؟
خیر مادر جان نیست. من با اجازتان بروم تا دیر نشده این زبان بسته را بیاورم. هوا تاریک شود نمیتوانم پیدایش کنم. از شیرتان سپاسگزارم مادر.
برو برو.
نوش جانت.
ادامه این داستان را فردا تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی و سلامتی باشد انشاءالله. در ادامه برنامه های رادیو دری نوبت میرسد به برنامه پزشکی ضربان با مدت 25 دقیقه.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. بسیار خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. وقتتان بخیر. عزیزان گرامی، امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد صادق کشمیری فوق تخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در مورد یکی از شایع ترین و خطرناک ترین بیماری های بشری یعنی فشار خون بالا یا هایپرتنشن صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنوندی برنامه زربان بوده باشین، گفته شد که فشار خون بالا یک مریضی خاموش و پنهان است که اکثریت آدمایی که فشار خون بالا دارند متاسفانه چون هیچ علامت و نشانه‌ای ندارند متوجه مریضی خود نیستند. همچنین در مورد اونایی که ممکن است علامت داشته باشند گفته شد که سردرد، درد پشت سر و گردن، سرگیجه و گنگسیت گاهی ممکنه اولین نشانه های فشار خون بالا باشد. دکتر سب یادآوری کردن که آدمایی که فشار خون نرمال و طبیعی دارند بعد از 20 سالگی حداقل سال یک دفعه یک نوبت باید فشار خون خود را چک بکنند، ولی اونایی که مریضی دارند و دوا و دارو مصرف میکنند اینا باید منظم و دقیق طبق نظر دکتر معالج خود مرتبا فشار خون خود را کنترل بکنند. به این مسئله هم اشاره شد که گاهی اطفال و کودکان و نوجوانان هم ممکنه فشار خون بالا داشته باشند. در زمینه وقایه و پیشگیری هم دکتر صاحب کشمیری سفارشات و توصیه های خوبی داشتند. امید است که مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب کشمیری.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو. امیدوارم که بحث خوب و مفیدی رو امروز در خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمتتون باشیم.
دکتر صاحب تشکر از لطف مجدد شما که اجازه دادین باز ما در خدمتتان باشیم و مزاحمتان شویم. در جلسه قبل رابطه با اقدامات وقایوی و پیشگیرانه برای که مصاب و مبتلای به مریضی فشار خون بالا نشویم روی رژیم غذایی، خوراکی های طبیعی و غیر فست فودی و کم چرب و کم حجم تاکید شد. در راستی اونا روی مصرف کم نمک بسیار تاکید شد. گفته شد که اولادها و فرزندان خود از همون ماهای اول زندگی که تازه خوردن غذا را یاد میگیرن و شروع میکنن باید به غذاهای بدون نمک و بعد از او که کلان شدن با غذاهای کم نمک عادت بتیم. روی نقش کنترل وزن و چاق نشدن بسیار توصیه شد که کوشش کنیم اولادهای ما چاق نشون. روی تحرک بدنی و ورزش و سپورت هم تأکید شد که باید منظما صورت بگیره که بسیار مهم است. مسئله استرس ها و تشویش های روحی هم بسیار مهم است که باید در زندگی کمتر و کمتر باشه. اینال دکتر صاحب کشمیری، این توصیه ها مثل تحرک بدنی و سپورت کردن منظم برای افراد کلانسال و بزرگا هم میتونه نقش مؤثر داشته باشه؟
حالا من با این که بحث بزرگسالانه بگم بهتر اصلا تعریف فشارخون رو مطرح کنیم. فکر کنم دوست دارن که بدونن واقعا اصلا فشارخون به چه عددی گفته میشه. اولا فشارخون، شرایط گرفتن فشارخون شرایط خاصی داره. که الان راه رسیدین استرس و عجله دارین، همین لحظه بشینین من فشارتون بگیرم 16 است، ولی وقتی 5 دقیقه 10 دقیقه بشینین فشارتون میشه 13. چون اصلا ما اصولا با تحرک و استرس فشارمون بالا میره. پس اگه ما بخوایم فشار اندازه‌گیری کنیم با تو شرایط چی؟ استیبل و شرایط با ثبات و آرامش. کسی که استرس داره فشارش بالا میره. کسی که مثلا همین الان یه غذای چرب خورده باشه ممکنه به طور موقت فشارش بالا بره. ما تو تست ورزش که از مریضا میگیم به طور طبیعی اصلا باید اگه بالا نره اصلا ایراد داره. یکی پس یه شرط مهم این که اول شما برادری تو باید ثابت کنی. اول ببین که واقعا فشار خون داری یا نه. خیلی از موقع به اشتباه به کسی میگن فشار خونی. مثلا یه مریض اومده الان سردرد شدید داره یا کمر درد شدید داره. رسید تو بیمارستان اومدم ویزیتش کنم یه فشاری هم ازش گرفتم، گفتم آقا فشار چه خبر، 16 فشار خون داری؟
بله.
در صورتی که ایشون تو اون شرایط درد و استرس و ناراحتی فشار 16 بوده، آیا تو خونه وقتی نشسته با آرامش و هیچ دردی نداره آیا فشارش 16 هست یا نه؟ ما اول باید ثابت کنیم، یعنی در واقع از اون و... چی میگن از اون ور بوم هم نیافتیم، یعنی چیزی نباشه که بیش از حد تشخیص بیش از حد فشار خون بزنیم.
بله.
تشخیص فشار خون بر اساس تعاریف بین المللی گرفتن دو بار فشار خون توسط پزشک در دو جلسه مختلف، وسیله فشار سنج چی جیوه‌ای باشه، این فشار سنجی که با به واسطه مکانیکی گرفته میشه نه فشار سنج دیجیتالی. اولا که خیلی از فشار سنج دیجیتالی فشار درست نشون نمیده. ببین ما حال برای اینکه مردم بدونن، اگه خواستین فشار سنج تهیه کنین، فشار سنج موچی از نظر پزشکی قابل قبول نیست.
بله.
چون حالا من از همه مردم که نمیتونم فشار رو شاید نتونم اندازه‌گیری کنم، ولی فشار سنج دیجیتالی که خودش عدد رو نشون میده خب همه میتونن استفاده کنن. اگه خواستن تهیه کنن باید فشار سنجی استفاده کنن که رو بازو بسته میشه نه رو مچ. یک. دوم اینکه تو چند حالت مختلف بگیرن، تو حالتی که کاملا آرامش دارن، دردی ناراحتی چیزی ندارن، تو حالتی که چند دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه نشسته باشن. میشه اگه فشار خون فرد رو میخواین بگیرین، حالا من چجوری نشستم اینجا، مگه اینجوری بشینم یا خودمون نگهدارم فشارم بالاتر میره؟ وقتی من رو صندلی نشستم باید تکیه بدم به پشت، پاهم رو زمین باشه، پاهم حاویزون نباشه و در حالت کاملا ریلکس باشم. 5 دقیقه نشسته باشم شما فشار منو بگیرید. منی که مثلا رو تخت نشستم یا همون موقع راه رسیدم ممکنه فشارم بالاتر باشه. ببین اول ما دیدیم واقعا آیا فشار در شرایط درستی گرفته شده یا نه. اگه فشار سنج دیجیتالی دارین، بعضی فشار سنجا مثلا شما تو 10 دقیقه 3 بار فشار گرفتی هر دفعه یه عددی نشون میده. فشار خون ما ممکنه صبح یه عددی باشه، ظهر یه عدد مختلفی باشه، مثلا صبح باشه 14 ظهر باشه 13. اگه شما وقتی تو 10 دقیقه 3 بار فشار گرفتی دیدی که یه بار 16 نشون داد، یه بار 12، یه بار 14، این فشار سنج ایراد داره، باید به فشار سنج رو عوض کنیم. متأسفانه خب سری مارکای خب نامعتبرم هست. شما برای اینکه مطمئن بشین اگه شک دارین میتونید فشار سنج جی بی ای تون رو ببرین گاهی تو مطب جایی همزمان با فشار سنجای در واقع دستی یا در واقع جی وی مقایسه کنین. اگه مثلا حدودش همونه خب میتونید اطمینان حاصل کنین که فشار سنجتون داره درست کار میکنه و به این صورت فشار رو اندازه بگیریم.
بسیار عالی دکتر صاحب، موضوعی بسیار خوبی بود، ای که فشار خون افراد باید در شرایط استاندارد و معیاری در آرامش و با استراحت و بدور از خستگی و ماندگی، بدور از استرس و تشویش و ای چیزها باشه و حتما باید حداقل 2 دفعه در 2 روز و 2 زمان متفاوت با یک دستگاه مناسب فشار سنج و توسط دکتر و آدم مربوطه چک شود. اگر بالا بود او وقت باید بگوییم که فرد فشار خون بالا داره. غیر از او این قضاوت های نادرست و غیر علمی نباید صورت بگیره. حالا دکتر صاحب راجع به تخنیک و چگونگی گرفتن و چک کردن فشار خون صحبت کردین، یک صحبتی هم راجع به همی عددها و ارقام برای فشار خون طبیعی و غیر طبیعی هم اگر بفرمایین ممنون میشیم.
این تعریف فشار خون یه تعریف بین‌المللی هستش، همه دنیا یه عدد مشخصی برای این کار در نظر گرفتن. فشار خون اگه زیر 12 و زیر 8 باشه، یعنی سیستول دیاستول، حالا اصطلاحا فشار بالا فشار پایین، فشار به طور طبیعی باید زیر 12 روی 8 باشه. چه وقت میگیم فرد دچار فشار خون هست؟ موقعی که فشار بالای 14 روی 9 باشه. خب حالا این وسط چی میشه؟ اگه فشار بین 12 تا 14 و بین 8 تا 9 باشه ما میگیم پر هایپرتنشن، یعنی کسی که به شدت مستعد در واقع فشار خون هست، مرحله پیش فشار خون. خب اگه کسی فشارش واقعا زیر 12 رو 8 بود واقعا نیاز نیست که همیشه چک کنه. این سوالی هم که شما فرمودین که چک کنیم، اگه کسی فشارش نرماله ما فکر نمی‌کنیم تا 1 سال آینده هم به این راحتی فشار خون بگیره، ولی کسی فشارش مثلا 13 روی مثلا 8 و نیمه،
بله،
یا مثلا 12 و نیم روی مثلا 9، یه فردی که در معرض فشار خونه بهتره که به طور مرتب فشارش رو چک کنه و اون توصیه‌ای که من در ادامه به تو میگم حتما انجام بده. اگه فشار بالای 14 و بالای 9 باشه دیگه فرد تعریف فشار خون در واقع داره، اصطلاحاً مارک فشار خون روش میزنیم به شرطی که فشار رو درست اندازه‌گیری کرده باشیم. یکی از روش فشار خون، حالا شاید بعضی از شنوندگان شنیده باشن یا انجام داده باشن، اندازه‌گیری فشار خون 24 ساعته هست. به معنای که دستگاه فشار سنج رو با مریض وصل می‌کنیم، هر یه ربع یا هر 20 دقیقه به طور اتوماتیک فشار رو می‌گیره و ثبت می‌کنه. اصطلاحاً میگن هولتر، فشار خون هولتر. اگه تو ببینید ما فشار خون در هر ساعتی از شبان روز یه عدد مختلفیه. مثلا ما تو روز که مشغول کار و اینا هستیم فشار یه چیزیه، تو خواب فشار حتما باید پایین باشه. اگه کسی تو موقع خواب فشارش بالای 12 یا بالای 7 باشه، یعنی بالای 12 رو 7 باشه، یعنی چی؟ یعنی فشار خون داره، یعنی ما باید فشارمون پا پایین باشه. چون حالا مثلا یه عده معدودی هستن که دچار آپنی خواب هستن، افراد چاقی که از خواب تو خواب میپرن و دچار سیانوز یا سیاه شدگی و به اصطلاح حالت آپنی خواب میشن، اینا افزایش فشار خونه خیلی زیادی تو خواب دارن که خیلی خطرناکه و مستعد سکته هست، باید حتما درمان شن. تو فشار خون 24 ساعته در طول 24 ساعت میانگین باید زیر 13.5 رو 8.5 باشه، ولی فشار که ما تو مطب یا تو درمانگاه دو نوبت میگیریم اتوماتیک باید زیر 14 و زیر 9 باشه. تعریف های مختلفیه.
بله.
حالا اون فشار هم که بالای 14 میره باز دو مرحله است، استیج 1 استیج 2. اگه بین 14 تا 16 و بین 9 تا 10 باشه میشه میگیم استیج 1. اگه کسی از همون اول که اومد فشارش بالای 16 یا بالای 10 باشه استیج 2 هست که باید یه تدابیر بیشتری داشته باشیم. حالا کسی فشارش مثلا 15 رو 8ه، خب اینم فشار خونی هستش. یا نه یه کسی فشارش 13 رو 10ه، اینم فشار خونی هستش. یعنی تعریف سیستول و دیاستول اگه هر کدومش بالا باشه فرد فشار خونیه. یه کسی ممکنه فشار بالاش سیستولش خوب باشه ولی فشار دیاستولش بالا باشه.
بله.
فشار خونی حساب میشه. اون کسی هم که فشار بالاش، فشار سیستولش بالاست ولی دیاستولش خوبه، اونم فشار خونی. یعنی برای ما تعریفش یکیه. هر کدوم که بالا باشه فرد دچار فشار خون هست. که حالا اون تدابیری که لازم هست من خدمتتون عرض.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، آیتم دیگی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو. امروز می‌خوایم در رابطه با اینکه داروهای پرفشاری خون چطور باعث میشن که فشار ما کاهش پیدا بکنه صحبت بکنیم. داروهایی که در کاهش فشار خون به کار میرن چندین گروه هستند. 8 تا از این گروه ها معروف تر از بقیه هستند و بیشتر ازشون استفاده میشه. قدم اول و معروف ترین اونها استفاده از داروهای ادرار آوره، به خاطر اینکه این داروها با دفع سدیم و مایع اضافه از بدن باعث میشن که حجم خونی که قلب باید پمپ کنه کاهش پیدا بکنه و در نتیجه فشاری که به رگ‌ها میاد کاهش پیدا بکنه. از این دسته داروهای زیادی هستند که شاید شما خیلی هاشون رو الان دارید مصرف میکنید. هیدروکلورتیازی، تریامترون اچ، اسپینولاکتون، اینا همه داروهایی هستند و تعداد زیادی دیگه از داروها داروهایی هستند که در واقع تو این دسته قرار میگیرن. عارضه جانبی این داروها اولیش کاهش دفعات دفع ادراره. خب این خیلی طبیعی است. یک مشکل دیگه ای که ممکن هست به وجود بیاد اینه که خب وقتی که اینها باعث میشن که شما سدیم از دست بدید، در سطح پتاسیم تغییر ایجاد بشه که ماده‌ای هست که ما در بدن بهش نیاز داریم و ممکن هست شما احساس خستگی بکنید به دلیل کاهش پتاسیم در بدنتون. به خصوص این برای سالمندای خود مشکل ساز میشه، به خصوص اینکه خب پی بخوان برن در واقع برای دفع ادرار ممکن هستش که اذیتشون میکنه، ولی این عارضه به مرور کمتر میشه و اذیت این دارو کمتر میشه. شما وقتی که مایع زیادی از بدنتون دفع میکنید، یکی دیگه از چیزایی که اتفاق میفته سرگیجه هست که ما بهش میگیم سرگیجه وضعیتی. یعنی شما نشستین و هیچ مشکلی ندارید، ولی وقتی ناگهانی بلند میشید سرتون گیج میره. این افراد حتما میبایستی که یادشون باشه که به آرامی تغییر وضعیت بدن. اگه خوابیدن یه دفعه بلند نشن، بشینن یه خود صبر کنن بعد بایستن. اگه نشستن بلند شدن بلافاصله راه نیافتن، یه کمی صبر کنن فشار خون تنظیم بشه بعد حرکت کنن. بعضیا دچار تعریق میشن، بعضیا دچار ضعف و بیحالی میشن. اینا از عوارض استفاده از داروهای ادرار آوره، ولی همونطور که گفتم بعد از مدتی بهشون ممکن هست که بدن عادت بکنه. اگر عادت نکردیم و اینها به شکل آزاردهنده شد، یعنی تعریق شما خیلی زیاد شد، ضعف و بیحالیتون خیلی زیاد شد، سرگیجه خیلی زیاد شد، حتما میبایستی به پزشک خودتون اطلاع بدین، چون ممکن هستش که الکترولیت‌های خونتون جابجا شده باشه.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه امروز زربان دکتر صاحب محمد صادق کشمیری فوق تخصص امراض قلب و عروق در مورد راه‌های کنترل و مراقبت برای بزرگسالان از نظر فشار خون و اینکه اینا مصاب و مبتلای به فشار خون نشود توضیحات بسیار خوب و مفصلی دادند. اشاره کردند که باید فشار خون در یک شرایط بسیار مناسب و دقیق گرفته شود، در یک شرایط استاندارد و معیاری باید حداقل دو دفعه در دو زمان متفاوت و دو روز متفاوت باید فشار خونشان چک شوه. اگر بالا بود بعد از اون ما میتونیم بگیم که این نفر فشار خون داره و باید مراقبت و دواهای لازمه مصرف بکنن و داشته باشن. راجع به ارقام و عددهای فشار خونم اشاره شد که انشاءالله مورد توجهتان قرار گرفته باشه. دکتر صاحب، حالا اگر برای یک نفر تشخیص فشار خون بالا داده شد و مشخص شد که طبق معیارها و ضوابط علمی این نفر مشکل فشار خون بالا را داره، از همون اول دوا و دارو برش تجویز و توصیه میشه؟ ممکن است توصیه دیگه در مقدمه، یعنی پیشتر از دوا و دارو وجود داشته باشه، بعد از او اگر لازم شد دوا بخوره؟ توصیه ها و او سفارش هایی که قبل از دوا لازم هست چه چیزهایی میتونه باشه؟
اکیداً توصیه میشه که ما به هیچ وجه دارو شروع نمی کنیم. در ابتدای تشخیص اول توصیه بهداشتی رو انجام میدیم که این توصیه بهداشتی ما در قالب 4 یا 5 توصیه هست. مهمترین توصیه بهداشتی کاهش وزنه. اینا بر اساس آمارایی که انجام شده و تو رفرنس ها و تو منابع هست، هر 10 کیلوگرم کاهش وزن باعث میشه بین 5 تا 20 میلیمتر جیوه فشار پایین بیاد که واقعا عدد قابل توجهیه. کسی مثلا وزنش 120 کیلو 130 کیلو هست، اگه 20 کیلو باز کم کنه قطعا فشار خونش اصلا درمان میشه، اصلا نیازی به دارو نداره. این خیلی مهمه تو این کارهایی که ما در واقع قبل اینکه دارو شروع کنیم.
بله.
پس ببین ما تو دیابت هم دقیقاً همین کار می‌کنیم. اصلا آمار هنساین اینا مطالعه شده. من اصلا رفرنس آپ تو دیت دارم خدمتتون میگم که یه رفرنس بین‌المللی خیلی معتبر هستش. خب حالا کسی اون کاهش وزن گرفت، تو دیابت هم دقیقاً همینطوره. ما تو دیابت هم مثلا کسی که قندش مثلا 50 تا 60 تا بالا هست، هیچ وقت ما دارو نمی‌دیم. اول توصیه به رژیم غذایی کاهش وزن می‌کنیم که بسیار موثره، هم در فشار خون هم در دیابت. توصیه دوم توی درجه فشار خونی ها رژیم غذایی هست. چه رژیم غذایی؟ می متاسفانه الان امروز فست فودا زیاد شدن، فسترن شور هستن، توشون خیارشور هست، انواع اقسام سوسا هست، انواع اقسام ادویجات هست که همه حاوی نمک هستن. رژیم مناسب چیه؟ رژیم استمند، رژیم دش یا رژیم تو بین المللی میگن که رژیمی که حاوی حد اکثر سبزیجات و میوه‌جات هستش. خیلی از کشورها دنیا واقعا اینقدر برنج مصرف نمی‌کنن، تو مقدار حجم زیادی از غذاشون سبزیجات مثل هویج، مثلا لوبیا، انواع اقسام غذای بخارپز، حالا یه بخش کمی شو مثلا گوشت و پروتئین و چربیجات. متاسفانه غذاهای ما ایرانی ها که خب همه دوست دارن خیلی خوشمزه است، حالا کله پاچه که اصلا کلا رد، هرچند بعضیا خیلی بهش اعتقاد دارن، واقعا چیز 100% مضریه. ما اصلا فرض بر این می‌ذاریم که اصلا دوربر کله پاچه ما نمی‌ریم. غذاهایی که تو ایرانی ها زیاد مصرف میشه مثل آب گوشت، برش سبزی یا انواع اقسام غذایی که مورد علاقه هست، خب تو آب گوشت شما میتونه چربی یا مقدار اون چیزی که میزنه خیلی زیاد باشه، میتونه خیلی کم باشه. تو انواع خورش، تو برنج، خب ما روغن استفاده میکنیم. تو همه روغنا، خب همه مردم میدونن دیگه، روغنایی که ولی باز تو روغن مایه، باز روغن کنجد و روغن کانولا خیلی ضررش کمتره.
بله.
یعنی ما باید از همون ابتدا، حالا خانواده اصلا سبک غذاشون و سبک زندگیشون رو ببرن به سمت غذای مناسب. ببینید در اون ترم که میگین، ببین ما اصلا هیچ وقت نمیگیم غذا بدمزه باشه یا بیمزه باشه، اینجوری نیست. میشون خیلی موقع ما مریضایی که نارسایی قلب دارن یا خب خیلی براشون بحث نمک مهمه، ما میگیم شما باید از طعم دهنده‌های طبیعی استفاده کنید. به جای اینکه از نمک استفاده کنید، مثلا از لیمو ترش استفاده کنید، غول طبیعی استفاده کنید. حالا معمولا توصیه میکنیم به افرادی که نارسایی قلب دارن که این چیزا خودشون تو منزل ترجیحاً تهیه کنن که چیزای بیرون ممکنه خب نمک زیاد داشته باشه. پس اصولا رژیم غذایی، اونم باز اگه رژیم غذایی باشه که حاوی میوه و سبزیجات منزل کافی باشه، اونم 5 تا 10 میلی‌متر جیوه توی کاهش فشار خون موثره. نکته رژیم کم نمک هست که خیلی مهمه، توصیه میشه انجام بدن. و نکته بعدی تحرک بدنی هست. تحرک بدنی میدونه که تعریفش نیم ساعت در 5 روز در هفته حداقل هستش. مثلا خیلی از افراد میگن که ما سر کار رو مرتب کار میکنیم، مرتب جم و جوش داریم. تو همه رفرنس ها میگن که فعالیت بدنی اون فعالیتی هستش که شما به طور ویژه و مخصوص به این فعالیت انجام بدیم. مثلا کسی محل کار تو منزلش واقعا میتونه پیاده روی کنه، خب پیاده بره. پیاده روی آهسته از نظر پزشکی تأثیری نداره، یا دو باشه یا پیاده رویه که با فعالیت و با تلاش.
یعنی یک خانم زنی که در داخل خانه و منزل